سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: سازمان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 14 میلیون تن در جریان سال 2020 میلادی در افغانستان نیازمند کمک مواد خوراکی خواهند بود. گزارش مفصل در این مورد میشنوید. در مسائل منطقه به شما میگوییم که وزیر کابینه پاکستان گفته تطبیق حکم اعدام پرویز مشرف رهبر قدرتمند پیشین اردو این کشور را به سوی بحران میبرد. اما پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای انتخابات در 6 ولایت تکمیل شده. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اوایل سال آینده دیدار خواهد کرد. و مجادله میان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور همچنان ادامه دارد. تفصیل خبرها: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای انتخابات در 6 ولایت به استثنای بغلان نوقت دیشب تکمیل شد. ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی بیشتر گفت.
شپږ ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه
او میگوید روند بازشماری و تفتیش در 6 ولایت به پایان رسیده. تنها پروسه در ولایت بغلان ادامه دارد زیرا شمار محلات در این ولایت بیشترند. همکاران ما مشغولند و نیروی کاری بیشتر هم داریم. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر و جوزجان ولایت هایند که حامیان عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی جلب بازشماری و تفتیش آرای انتخابات ششم میزان را گرفتند. آقای عبدالله به بازشماری و تفتیش آرا در این مراکز به روز جمعه گذشته توافق کرد. اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا کنون دوبار به تعویق افتاده. برخورد یک آوان در شهر کندوز 6 کودک را زخمی کرد. آمودین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه کندوز به رادیو آزادی گفت که آوان شام دیروز یک مسجد را هدف قرار داد.
از اثر اصابت مرمی آوان دشمن در یک مسجد در ساحه باغ میری تعداد 6 تن اطفال مجروح شده.
به گفته سخنگوی پلیس کندوز کودکان زخمی به شفاخانه حوزه‌ای ولایت منتقل شدند و وضعیت سیهشان خوب است. مسئولیت حمله را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. والی پکتیکا میگوید یک مکتب دخترانه در روستای دندک شهر شرن مرکزی این ولایت ساخته می شود. در این روستا میاخان کسی که به قهرمان معارف شهرت یافت به سر می برد. میاخان 63 ساله همه روزه 3 دخترش را در فاصله طولانی 20 کیلومتر به مکتب می برد. مجیب الرحمن اتسمکنی روز شنبه سه شنبه برای رادیو آزادی گفت مکتب دخترانه در شهر شرن را میاخان نامگذاری میکنند.
ودی سپنگرتوب که خپل درې لورګان مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي او یا موټر سایکل او یا پیاده ورسره.
او میگوید در سالمندی همروزه سه دخترش را به مرکز شرن میآورد، با موټر سایکل یا پیاده با آنها روان می شود. وعده می دهیم که در منطقه دندک یک مکتب به نام او می سازیم تا دختران از معارف بهره مند شوند. میاخان از سوی معارف، وزارت معارف و اداره ولایت پکتیکا به عنوان پدر پیشتاز و قهرمان معارف لقب گرفته است. در منطقه و جهان، مقام های قزاقستان تایید کردند که کارمند سفارت این کشور در مصر کشته شده. ایبک سامدیاروف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در نورسلطان پایتخت کشورش گفت مقام های مصری در مورد مرگ ایلامان ژولداسوف تحقیق میکنند. به گفته این مقام قزاقستانی، جزئیات قضیه امروز چهارشنبه به صورت مفصل ارائه خواهد شد. پیش از این رسانه ها گزارش دادند که جسد این کارمند سفارت دولت قزاقستان بر روز جمعه گذشته از نزدیکی آپارتمانش در قاهره پایتخت مصر پیدا شده. یک عضو خانواده ایلامان ژولداسوف ادعا کرده که در بدن این دیپلمات زخم‌ها دیده شده و دستانش از عقب بسته شده بودند. همچنان از موجودیت ریسمان در گردن مقتول خبر داده است. مجادله میان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور همچنان ادامه دارد. به تازگی خانم پلوسی اعلام کرد که برای بحث و سپس رأی گیری در باره مواد استیضاح رئیس جمهور ترامپ امروز جلسه برگزار می شود. دقایق بعد رئیس جمهور ترامپ پلوسی را به تلاش برای کودتا و هدف به گفته ترامپ فروپاشی دموکراسی آمریکا متهم کرد. نامه 6 صفحه‌ای ترامپ روز سه‌شنبه منتشر شد. ترامپ در بخش آن خطاب به پلوسی گفته که تاریخ در مورد او قضاوت سخت خواهد کرد. پلوسی در نامه خود گفته که استیضاح یکی از قدرتمندترین اختیارات است که قانون اساسی به آنها اعطا کرده. ترامپ از سوء استفاده از قدرت متهم شده. مسئله برمیگردد به مکالمه تلفنی ماه جولای میان ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی. اتهام این است که ترامپ در جریان آن صحبت تلفنی از زلنسکی خواسته بوده که در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن، معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا، و پسرش هانتر بایدن که قبلا در اوکراین سرگرم کاروبار تجارت بوده تحقیق کند. اما ترامپ این اتهام را به اساس خوانده و گفته که هیچ کار نادرست نکرده. ترامپ جمهوری خواه از نامزدان ریاست جمهوری انتخابات سال 2020 آمریکا است. و اورزولا واندرلن رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اوایل سال آینده دیدار کند. خانم واندرلن وزیر دفاع پیشین جرمنی به روز سه‌شنبه در توییترش نوشت که در مکالمه تلفنی با ترامپ هر دو خواهان مشارکت منصفانه شدند. این در حالی است که تنش در روابط تجارتی میان آمریکا و اروپا همچنان ادامه دارد. ظرف سه سال گذشته ترامپ بر کشورهای اروپایی تعرفه المونیوم و فولاد را افزایش داده. همچنان واشنگتن در اقدام تلافی جویانه به وضع مالی دیجیتالی در فرانسه طرحهایی را برای هدف قرار دادن برخی از امتیاز فرانسوی به شمول شامپاین و بکس‌های دستی این کشور را روی دست گرفته است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مفصل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما، اینم فهرست مهمترین های ما. بیش از 14 میلیون نفر در سال 2020 در افغانستان نیازمند کمک مواد خوراکی خواهند بود. این را سازمان ملل متحد میگوید. مردم چه میگویند؟
مردم همه آواره است، خانه نداره، پوشاک نداره، چیزی خوردن چیز ندارن، مشکلات زیاد است.
با وزیر دولت در امور رسیدگی و رویدادهای طبیعی افغانستان هم گفتگو کرده ایم.
با دیگه همکارای خود کار داریم که پلان بهاری را آماده بسازیم و در چارچوب ازی پلان ها به نیازهای اولیه به سلام متضررین ناشی از حوادث طبیعی رسیدگی صورت بگیرد.
در کنار این، مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه از عکس‌العمل‌ها در مورد حکم یک محکمه در پاکستان به شما میگوییم. یک وزیر کابینه پاکستان گفته تطبیق حکم اعدام پرویز مشرف رهبر قدرتمند پیشین اردو این کشور را به سوی بحران میبرد. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید. پس تازه های افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر می شوید. خب، همونطور که در خبرها آمد، سازمان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 14 میلیون تن در جریان سال 2020 میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های مواد خوراکی خواهند بود. حکومت افغانستان جنگ را بزرگترین عامل نرسیدن کمک به نیازمندان در این کشور خوانده است. اینکه جزئیات بیشتر از چه قرار است از جاوید نعیمی در این گزارش مفصل بشنوید.
عدم مسئولیت غذایی از هشدارهای بزرگ است که افغانستان در سال 2020 میلادی با آن روبرو دانسته می شود. تهدیدها با افزایش جنگ و گسترش دامنه ناامنی ها شمار زیاد را از خانه و مناطقشان آواره ساخته است. عبدالغفار باشنده ولایت بادغیس است که اخیراً به شهر هرات بیجا شده. او بر رادیو آزادی گفت که نسبت نبود امکانات زندگی به فروش فرزندش مجبور شده است.
دختر ما دو ساله است با یک نیم لک روپی بدم با سال با ما داد هزار روپی میده ایم از ما چیزی با امینه هم نمیشه ما مجبور هستم چه دیگه دختر باز خرج کنم یک ساله دختر دارم از اونها خرج کنم خانه ما بچه های ما گشنه است از تشنه است
ذکرالله هم به تازگی از ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب بیجا شده او امداد رسانی و رسیدگی ها به نیازمندان را بسندن نمیداند
مردم همه آواره است، خانه نداره، پوشاک نداره، چیزی خوردن چیز ندارن. مشکلات زیاد است. زیادی مردم که اینجا هستند زندگی میکنن، دمی اطراف کوچه‌ها، مسجدها زندگی میکنن.
سازمان ملل متحد سال پیشرو را برای افغانستان از نظر مسئولیت غذایی خیلی نگران کننده پیش بینی میکند. با تخمین این سازمان 14.3 میلیون تن در افغانستان در جریان سال 2020 میلادی با بحران جدی مسئولیت غذایی روبرو خواهند بود. تادامیچی یوماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست 16 دسامبر در شورای امنیت گفت که جهت رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به صدها میلیون دلار نیاز است. امیدواریم سال آینده برای 7.1 میلیون تن از شهروندان افغانستان رسیدگی کنیم. برای رسیدن به این هدف به 733 میلیون دلار نیاز خواهیم داشت. حکومت افغانستان امدادرسانی برای نیازمندان در افغانستان را پروسه ترکیبی می داند که در آن اداره های مختلف داخلی و بین المللی و سازمان های خیریه باید به صورت مشترک کار کنند. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی عوامل را برشمرد که روند امدادرسانی به نیازمندان را آسیب پذیر می سازد.
در این شکی نیست که عامل اصلی جنگ است. در کنار جنگ و ناامنی حوادث طبیعی عامل ایجادی وضعیت شده طبعا رشد به اصطلاح بیرویه نفوس در یک کشور فقیر و جنگ زده خود به خود پیچیدگی به اصطلاح قضیه را بیشتر می سازد.
در کنار حکومت و سازمان ملل متحد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از گسترش فقر در افغانستان نگران است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون شام سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی از جوانب درگیر جنگ خواست تا آتش بس کنند و به وضعیت بحرانی فعلی نقطه پایان بگذارند.
در اثر جنگ های متداوم و متاسفانه در این اواخر به اثر کشمکش های سیاسی افغان ها این بار قربانی فقر مهلک و روزافزون است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفین درگیر جنگ می خواهد تا هر چیز زودتر به آتش بس بپیوندند تا در نتیجه یک صلح پایدار و عادلانه حکومت آینده به پروژه های انکشافی توجه کنه و به خاطر کنترل فقر اقدامات جدی را روی دست بگیرند.
سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان برای رسیدگی به نیازهای بشری و توسعه اقتصادش متکی به کمک‌های خارجی خواهد ماند. گزارش اخیر دفتر یونما نشان می‌دهد که از میان 34 ولایت افغانستان باشنده‌های 25 ولایت با سوء تغذیه شدید روبرواند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. OCHA یعنی اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هم روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت افغانستان در حال حاضر با مرگبارترین بحران در سر تا سر زمین روبروست. به گفته این اداره ادامه جنگ ها و تهدیدها به غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان باعث بیجا شدن بخش بزرگ از مردم شده و در نتیجه اقتصاد افغانستان را با بی‌ثباتی روبرو کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. شما در محلاتتان از لحاظ دسترسی و مواد خوراکی با چه مشکلات روبروستین؟ لطفاً به ما اسمس بکنین. از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما میرسد. خب نگرانی در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان در سال 2020 موجود است، اینکه مشکل چگونه رفع خواهد شد. جاوید نعیمی در آغاز گفتگوی تلفنی از نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان پرسیده، در این گفتگوی تلفنی را با هم بشنویم.
این وضعیتی که در افغانستان پیش آمده عوامل مختلف سبب شده که بطور یک حالت خاص در افغانستان ایجاد شده. طبعا دوام جنگ ها یک مشکل بسیار این سال گذشته خوشتالی یک مشکل پیچیده تر ساخت و همچنان حوادث طبیعی در معرض تهدیدش افغانستان قرار داره، از جمله سیلاب های فصلی، برف کوچ، برف سنگینی که اکثرا در زمستان ها میباره. این جمعی از عوامل سبب شده که واقعا افغانستان از این ناحیه آسیب ببینه و جمعیت کثیری از مردم در گوشه و کنار مختلف درجات مختلفی از فقر و عدوی تغذیه مواجه شوند. طبعا آمارا متفاوت است و آماری را که سازمان ملل میتن طبعا محلی بر یافته های از اونا است که در جریان عملیات امدادرسانی در سالهای مختلف اونا جمع‌آوری کرده این اعداد و ارقام و دیتاها را. طبعا این موضوع یک موضوع جدی است که مایه نگرانی دولت افغانستان هم است.
و مسئولیت های شما در برابر مردم چیست؟
ما به عنوان وزارت رسیدگی و رسیدگی به نیازمندی های اولیه و عاجل برای بیجاشده های ناشی از حوادث طبیعی و طبعا حوادث جنگی از وزارت ما است که ما معمولا با در نظر داشت وضعیت جوی پلانای فصلی خود می داشته باشیم که ما به همکاری دیگر نهادهای مربوطه پلان فصلی با حوادث زمستانی را آماده ساختیم که در او جمع تهدیدها پیش بینی شده، هم راه کاهش خطرات حوادث پیش بینی شده و هم کمک به نیازمندیهای عاجل بیجا شده های جنگی هم پیش بینی شده که طبعا پلان مشترک ما هست با وزارت عودت مهاجرین، وزارت انکشاف دهات، وزارت زراعت، وزارت صحت عامه و اینا در طرح و تطبیق از این پلان با ما شریک هستند و پیش بینی میشه که در حدود 1 میلیون نفر در معرض تهدید ناشی از وقوع حوادث طبیعی قرار بگیرند و به درجات متفاوت متضرر شوند از وقوع حوادث طبیعی. به این چارچوب از این پلان پیش بینی شده که نیازمندی های اولیه از اونا تامین شود، به خصوص از راه مواصلاتی باز نگه داشته شود، مناطق صعب العبور باید مورد توجه قرار بگیرند مثل سالنگ، مثل سپکنده و مثل بعضی مناطق دیگه که در دفاعات مرکزی افغانستان از جمله بامیان و دایکندی و غور قرار داره.
بیشتر تهدیدهایی که حالا مطرح میشه روی سال 2020 در کل با آغاز بهار است که یعنی مردم به تهدید بزرگ کمبود مواد غذایی و همچنان سایر نیازمندی های اولیه روبرو خواهند شد. سازمان ملل متحد حالا میگوید که امیدوار است به نیم از نیازمندا که حدود 7.1 میلیون تن میشه رسیدگی بکنه. حکومت افغانستان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تا چه حد از این نیازمندا را میتونه تحت پوشش خود قرار بده؟
ببینین من گفتم که وزارت ما این رسیدگی به نیازهای عاجل و خصوص نیازهای عاجل او اقشاری از مردم ها که در معرض آسیبای ناشی از حوادث طبیعی قرار میگیرن مسئولیت رسیدگی به نیازهای از اینا را داره که برای اونا طبعا پلانای فصلی زمستانی در مورد صحبت کردم، همین رقم با دیگه همکارای خودکار داریم که پلان بهاری را آماده بسازیم و در چارچوب از این پلان ها به نیازهای اولیه به سلام متضررین ناشی از حوادث طبیعی رسیدگی صورت بگیره. اما شما در مورد یک مشکل عمومی صحبت میکنین که عدم مسئولیت غذایی و فقر است و گرسنگی است.
دقیقا بله.
بیشتر گفتیم عوامل مختلف سبب ایجاد وضعیت شده.
در مجموع تا جایی که من اطلاع دارم از دیگر نهادهای دولتی مشترکند با مؤسسات امدادرسان بین‌المللی همکاری میکنند تا مشترکند ما بتوانیم در چارچوب یک برنامه به اصطلاح جامع نیازهای اولی به اصطلاح مردم تامین شود.
عوامل بزرگ سر راه کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان چی است به نظر شما؟
در این شکی نیست که عامل اصلی جنگ است. در کنار جنگ و ناامنی حوادث طبیعی عامل ایجادی وضعیت شده. طبعا رشد به اصطلاح بیرویه نفوس در یک کشور فقیر و جنگ زده خود به خود پیچیدگی به اصطلاح قضیه را بیشتر می‌سازد و همین که طبعا یک بخش زیادی از منابع ملی با اختصاص داده شود و تجهیز نیروهای جنگی و برای کنترل به اصطلاح جنگ طبعا در دراز مدت به اصطلاح فقر متاسفانه بیشتر شده.
گفتگوی شنیدید با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان و تشکر از پیام‌های شما. عبدالواحد مدقیق از نوگر نوشته در محلشان مردم زندگی میکنند که مشکلات زیاد در بخش دسترسی به مواد خوراکی دارند و گفته حکومت باید به اونها کمک بکنه. نصرالله ساجد از لشکرگاه گفته یک عامل جدی فقر و افزایشش در جامعه این است که گفته سرمایه به دست چند فرد محدود میره. و حافظ الاسد شجاع از نهرین بغلان گفته 50% مردم افغانستان در فقر زندگی میکنند و باید به اونها کمک شود. تشکر از پیام های کوتاهی که با استفاده از شماره 88 از شرکت مخابرات یوان بیسیم به رادیو آزادی میفرستین. اکنونم ژکفر احمدی مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنه. منظور برمیگردم.
روزنامه وال استریت ژورنال به دیدار لنسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواهی ایالات متحده از افغانستان و موضوع کاهش نیروهای آمریکایی توجه کرده است. روزنامه به نقل از گراهام نوشته است اگر رئیس جمهور ترامپ در چند هفته آینده در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان تصمیم گیرد از آن حمایت خواهد کرد. به نوشته روزنامه گراهام منتقد سرسخت هر گونه جورآمد از راه گفتگو برای پایان جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان بوده است. افغانها در مورد کاهش نیرو در افغانستان نظریات گوناگون دارند. عارف سحر استاد پوهنتون در بریتانیا و کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم است. او برادیو آزادی گفته است کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان ممکن این گمان را بیشتر تقویت کند که آمریکا تلاش دارد افغانستان را در وضعیت رها کند که ساختارهای خشونت، تروریسم و افرادگرایی مذهبی در این کشور همچنان فعالند. اما سمیع یوسفزای ژورنالیست و تحلیلگر افغان تأثیر خروج شمار محدود نیروهای آمریکایی از افغانستان را زیاد محسوس نمی‌داند. آقای یوسفزای به رادیو آزادی گفت با وصف آن که نیروهای افغان تلفات زیاد دیدند اما طالبان نتوانستند کنترل یک ولایت را هم در دست گیرند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به خبر خروج احتمالی حدود 4000 سرباز آمریکایی از این کشور واکنش محتاطانه نشان داده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته است هنوز هم تهدیدهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت از سوی تروریسم متوجه افغانستان و آمریکاست. نشریه وار آن در راکس در یک مطلب می نویسد انتقاد از تلاش های ایالات متحده در افغانستان بسیار آسان است. نشریه این مطلب را با اشاره به گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست نشر کرده است. واشنگتن پست هفته گذشته نوشته بود به اسناد محرمانه دست یافته که نشان می دهند مقام های بلندپایه آمریکایی تلاش کردند اسناد را که جنگ افغانستان را غیر قابل برد نشان می داد از مردم آمریکا پنهان کنند. وار آن در راکس نوشته است این ادعای واشنگتن پست راست نیست و با اسناد منتشر شده مطابقت ندارد. نشریه نوشته است واشنگتن پست گزارش خود را به استناد مصاحبه های دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار تهیه و پخش کرده است. به نوشته نشریه شماری از چهره های مصاحبه شونده در زمان گفتگو وظیفه رسمی نداشتند. واران دراکس نوشته است گزارش واشنگتن پست با استناد 17 مصاحبه ترتیب شده که 3% مصاحبه های مجموعی را تشکیل می دهند. اما واشنگتن پست گفته از گزارش بیش از 30 صفحه‌ای زیر نام اسناد افغانستان تاریخ پنهانی جنگ و در جنگ با واقعیت را با استفاده از اسناد ترتیب کرده که در نتیجه صدها مصاحبه آماده شده و به دستش افتادند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 بشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک وزیر کابینه پاکستان گفته تطبیق حکم اعدام پرویز مشرف رهبر قدرتمند پیشین اردو کشورش را به سوی بحران میبرد. محکمه خاص پاکستان دیروز مشرف را به مجازات مرگ محکوم کرد. اردوی پاکستان هم در این مورد واکنش تند نشان داده. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر.
وزیر خط آهن پاکستان میگوید محکوم کردن جنرال پیشین پرویز مشرف به اعدام این کشور را به سوی بحران میبرد. شیخ رشید این را دیروز پس از آن گفت که یک محکمه در پاکستان پرویز مشرف را به خاطر اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی در 3 نوامبر سال 2007 میلادی به اعدام محکوم کرد. رشید گفته است این تصمیم باعث ایجاد فاصله در پاکستان می شود و کشور را به جهت سوق می دهد که باعث جنجال و درگیری شده می تواند. به گفته این وزیر پاکستانی ضمانت کسان پذیرفته می شود که پاکستان را غارت کردند، اما آنهایی که خدمتگار بودند محکوم می شوند. در برابر این حکم محکمه، اردوی پاکستان هم واکنش جدی نشان داده و در اعلامیه گفته است کسی که رهبری اردو را داشت و سپس رئیس جمهور شد خیانتکار شمرده نمی شود. در اعلامیه این هم آمده که پرویز مشرف برای 40 سال در پاکستان خدمت کرده است. مشرف که 76 سال است در حال حاضر در شهر دبی امارات متحده عربی به سر می برد. پرویز مشرف از سال 1999 تا 2008 میلادی بر پاکستان حاکمیت داشت. او نخستین رهبر است که به اتهام درهم شکستن قانون اساسی کشورش محاکمه می شود. رهبر حزب مسلم لیگ نواز می گوید به باور او از اینکه در کابینه فعلی پاکستان حامیان پرویز مشرف حضور دارند مجازات مرگ بر او عملی نخواهد شد.
حضور حکومت کی کابینه من اون که ساز رنواله
در کابینه فعلی حکومت افراد زیاد هستند که دوستان مشرف بودند، به ویژه وزیر داخله که دوست نزدیک مشرف است. بنابراین فکر میکنم که حکومت فعلی برای آوردن او از خارج خیلی تعهد نشان نخواهد داد. پرویز مشرف چند روز پیش در یک پیام ویدیویی از شفاخانه اتهام‌های وارد شده بر خودش را بی اساس دانست. با این هم حکم اعدام مشرف از سوی برخی اداره‌های مدافع حقوق بشر با استقبال روبرو شده است. عمر اورایچ مسئول جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل گفته است اقدام برای اینکه می‌بیند پاکستان معافیت از مجازات جنرالان قدرتمند را در هم مشکند امیدوار کننده است. پرویز مشرف در سال 1998 میلادی به حیث لوی دریستیز اردوی پاکستان تعیین شد. او یک سال پس رژیم نواز شریف صدر اعظم پاکستان را در نتیجه کودتا سرنگون کرد و به قدرت رسید. پرویز مشرف از سال 2001 تا 2008 میلادی به عنوان رئیس جمهور پاکستان کار کرد. او در 3 نوامبر سال 2007 میلادی قانون اساسی پاکستان را به حالت تعلیق درآورد که باعث اعتراض‌های گسترده در آن کشور شد. در نهایت پرویز مشرف برای اینکه جلو استیضاحش را در پارلمان بگیرد در ماه اگست سال 2008 میلادی از مقام ریاست جمهوری پاکستان کنار رفت.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش مول نشده.
هر دو قربان هستن که چیکونه مو بمبو کرد.
11 سال شده که
کارو شده. برای مردم واسه خود خود گل نشد.
خدا من از بخشش این جام شده. اول ما از ایران ها نوشته کنه داعش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00420212341 38 0784-620.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست و برای گرفتن اطلاعات بیشترم میتونین سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. حال 9:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. والی پکتیکا میگوید یک مکتب دخترانه در روستای دندک شهر شرن مرکزی این ولایت ساخته می شود. در این روستا میاخان کسی که به قهرمان معارف شهرت یافت به سر می برد. برخورد یک هاوان در شهر کندوز 6 کودک را زخمی ساخته. به گفته سخنگوی پلیس کندوز، کودکان زخمی به شفاخانه اوزعی ولایت منتقل شدند و وضعیت سیهشان خوب است. مجادله میان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور همچنان ادامه دارد. به تازگی خانم پلوسی اعلام کرد که برای بحث و سپس رأی گیری درباره مواد استیضاح رئیس جمهور ترامپ امروز جلسه برگزار می شود. دقایق بعد از آن رئیس جمهور ترامپ پلوسی را به تلاش برای کودتا به هدف به گفته ترامپ فروپاشی دموکراسی آمریکا متهم کرد. و اورزولا وان در لن رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اوایل سال آینده دیدار خواهد کرد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید آمار تلفات کودکان در اثر جنگ‌ها در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 11% افزایش یافته است. اینکه جزئیات از چه قرار است، فرشته ندا از کابل به شما میگوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف وضعیت کودکان در افغانستان را نگران کننده دانسته و میگوید این وضعیت قابل قبول نیست. بر اساس گزارش تازه یونیسف روزانه به طور متوسط 9 کودک در اثر جنگ در افغانستان کشته یا زخمی میشوند. ابوبکر کمپو نماینده یونیسف در افغانستان روز سه‌شنبه با ارائه این گزارش به خبرنگاران گفت با توجه به این آمار سال 2019 یکی از خونبارترین سالها برای کودکان افغان بوده است.
در افغانستان روزانه به طور متوسط 9 کودک در اثر جنگ کشته یا زخمی می شوند. می دانیم که این وضعیت در 40 سال گذشته ادامه داشته است. در سه رابع نخست سال 2019 631 کودک کشته و 1830 کودک دیگر زخمی شدند. این آمار بیانگر 11% افزایش در مقایسه با آمار سال 2018 است. این آمار تکان دهنده است.
آقای کمپو میگوید افزایش حملات انتحاری، بمب‌گذاری، برخورد میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح از عوامل افزایش تلفات کودکان است. در گزارش یونیسف آمده است که بین سالهای 2009 و 2018 میلادی حدود 6500 کودک کشته و تقریبا 15000 کودک دیگر زخمی شدند. عدم دسترسی 3.8 میلیون کودک به کمک‌های بشری، محرومیت 3.7 میلیون کودک از آموزش، مبتلا بودن 600 هزار کودک به سوی تغذی، اشتغال 30% کودکان به کارهای شاقه آماری است که در این گزارش به آنها اشاره شده است. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در روز جهانی کودک و 30مین سالگرد تصویب کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان نسبت به وضعیت کودکان در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. این کمیسیون می‌گوید دلیل افزایش نامنی ها وضعیت کودکان نسبت به سال گذشته بدتر شده است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون میگوید
متاسفانه که در این وقت در جنگ ها نه تنها اطفال بلکه خانما و تمام مردم صدمه بیشتر را میبینند. کمیسیون بسیار نگران هستند از وضعیت که جنگ قربانی میگیرد مردم. ما خوشبین هستیم که صلح بیاید، جنگ از بین برود. در صورتی که یک صلح عادلانه و پایدار بیاید ان شاء الله جنگ از بین برود. ولی اگر خدا نخواسته حالات اینطور تداوم پیدا بکند، پیش بینی است که وضعیت بیشتر خراب میشه.
علاوه بر ناامنی ها، آقای مشکور ازدواج اجباری، آزار و اذیت، کار شاقه، خشونت و سوء استفاده از کودکان را از چالش های جدی در برابر حقوق کودکان میداند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این هفته باز هم دوسیه مشکل معاشات عساکر اردوی ملی افغانستان را تعقیب میکنیم. اگر برنامه های گذشته را شنیده باشید، با محترم دکتر زلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه صحبت در مورد داشتیم و اما در این هفته این موضوع را با محترم آقای روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان و همچنان با محترم آقای شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در میان گذاشتیم. شما می توانید در جریان این برنامه این مصاحبه ها را دنبال نمایید. حالا توجه نمایید به چند پیام.
آقای ظریف نظر، چندین بار پیام گذاشتیم، پیام ما را پخش نکردین، خدا کنه که این بار پیام ما را پخش کنین. یک بار از آن یک تن از سربازان اردوی ملی که مدت 3 سال در ولایت هلمند خدمت کردیم، مدت نه تقریبا قریب 9 سال میشه که ما در کابل ایفای وظیفه میکنیم و سوال ما از مسئولین وزارت محترم دفاع این است که همیشه سوال میشه، اینا بسیار به یک نرمی پاسخ منصوبین میده که والا هیچ کس حقیقت خرده نمیتونه. موضوع درد دل ما سریمی است که سری فقط ترفیهات ماست. در صورت من شخصا خودم نه واسطه دارم نه پولی دارم که با کس من رشوت بدم. 12 سال مکتب خواندم، 3 سال در هلمند کاری کردم، تقریباً اینه قریب 6 سال دیگه یه جا میشن. چرا یک نفری که نام خدا نوشته کردن نمیتونم میاید در اینجا به واسطه جای به جای میشه، یک مباد میبینی که ترفیهاتی از او آمد، سرباز بود نامش نوشته کردن نمیتونه، باز یک ما باز دیگه ترفیهاتی از اون میاد. اما ما بدون ما دیگه هم سنگرای ما که در پانتون دفاعی مارشال شد دفاعی مثلا و در دیگه قطعات هست که ما از یک دیگه ما آمدیم در اردو سند 12 بدست کردیم، چون نسبتی که ما واسطه نداشتیم یا با کسی پول پیسه که ندادیم، ما به همون سربازی خطا فعلا ما روان هستیم. در هر پوسته و هر جایی که بریدمالا هستن، امی زابط ها هستن، نام خود نوشته کنن نمیتونن، ارتب پلان سرباز برو که چی از برای نوشته که. این بسیار به فکر ما جای تحصیب هست. امیدوار هستم که گفی ما را با مسئولین وزاره دفاع برسانن که امی حق به حق داد برسانه، با کسی را از مکتب از دانش بکدگیش پشیمان نسازه.
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم، حبیب الله هستم، کلوزه دفترنج اتل قندهار تماس گرفتم از شما. باشای اردوی ملی را یک طرف از کابل بنگ ملیتا 501,000 کار کردن میگیره، دومی ماشای ما مردم اول میشه تقریبا 28-30 آره تا مای 20 دیگر اولا نمیشه.
دلشمه سلطانی از ولسوالی محمد باقای ولایت لوگر هستم. فعلا هست جنتون وزارت دفاع راجوی آزادی به هدارا مشکل را از طریق شما در طول 8 سال ارسال نمودم. یک مشکل ما شما با مسئولین راجوی نساختید. من انتقاد شدید بالای راجوی آزادی دارم. راجوی آزادی من شاعر نیستم و شعر هم نمیگویم. راجوی آزادی اگر وزن و قیافه وزن و قافله شعر من خراب است، من از افغانستان هستم. خواهش می نمایم از اداره راجوی آزادی به گوشتان برسد پیامهایم را، مشکلم را با مسئولین وزارت دفاع برسانید. همدردی کنید با مردم مظلوم و بیکاره و گرسنه و مسافر.
پیام شما نظر شماست.
آقا ظریف نظر من رحمت هستم،
اگر تفاهم دارم باقی کابل بتماشی بین دولت چیزی نه دولت هستیم بل ما نه البته زمستانی تاوزی کردم نه جنپه تاوزی کردم و ما جنپه رو البته زمستانی هم تاوزی نکردم و جنپه هم تاوزی نکردم ما جنپه شخصی خود میپوشیم جنپه شخصی با نورا میگه که تو جنپه شخصی ها بیرین بکن جنات اما بلی از خورم جنپه هستی بیرین کنی بیرین زمستانی هم نگه که ما کل از ما معرض چیم هستی خمی کرم معرض هستیم سالی ما باقی پنده کابلی اردو اما دو مامیشه اردان چنگ بیم برای تاقا نظر دو مامیشه برما ماشا اولانه میشه
یکی از نروای امیتی هستم امی ماشی اردوی ملکی امی بولیجای اردوی ملکی بخاطر کمپاینا انتخاباتی که مصرف کردن این نروای امیتی هستم که شب روزان خواب میخرن خون میخرن فامیدی در خنکی ها و دنگاه اینا کار میکن اینا وظیفه اینا میکن اینا ماش از اینا رفعی به سر وقت نمیرسونن تمام وقت این مسلمان ها اینا زحمت میکشن فامیلاشون رو در خانه چشون برای از اینا که اینا ماش حوالا میکن یا خودی از اینا میاین
شنونده نهایت محترم هنوز معلوم نیست که معاشات چرا در وقتش نمی رسد البته نسبی و این هم هنوز به شکل قاطع معلوم نیست که پولی که به کد 91 انتقال داده شده است از کجا انتقال شده است برای از این که تنها ادعاها موجود است ولی هنوز یک تحقیقات درست رسمی در مورد موجود نیست. ما عین موضوع را با سخنگوهای وزارت دفاع ملی افغانستان و وزارت مالی افغانستان در میان گذاشتیم. آنها جوابهای خود را داشتند. اما قبل از آن خلاصه از مصاحبه ما را با دکتر ظلمی زابلی رئیس سم شکایت مشران جرگه را یک بار دیگر میشنوانیم و متعاقب آن مصاحبه ما را با آقای احمدزی از وزارت دفاع و آقای مسجدی از وزارت مالیه را شنیده می توانید.
سلام و احترامات تقدیم است. چند روز پیش لیدر صاحب و پینوا صاحب اردوی ملی را به کمیسیون بامی شکایتی که بعضی منصوبین اردوی ملی برای ما داشت که معاشات ما را چندین ماه میشه که نمیده، خصوصا بعضی پیلوتا و کارمندای بخش اوایی ما که از عدم پرداخت تقاعد و معاشات خود شکایت داشتن بعضی از منصبه و سربازا. اونا را جواب برای ما گفتن، خصوصا پینوا صاحب که ما فعلا با قلت بودجه مواجه استیم، بودجه نداریم. لیدرسی صاحب همین موضوع رو بر ما یاد کرد. بالاخره بر ما گفت کن که در وقت انتخاب در کمپاینا از بودجه ملی ما شما بسیار پیسه در کمپاینا رفته، ممکن امو علت بوده باشه. وقتی تقریبا یک هفته قبل یکی از جنرالای وزارت داشت خواسته بودیم که مسئولیت همین قسمت مالی وزارت داشت، اونا بر ما عین چیز بر ما گفت که ما فعلا تقریبا چندین میلیارد تا 4 میلیارد افغانی گفت که قرضدار هستیم از قراردادهای مختلف، به می شکل به پلیس و به پرسنل پلیس ملی ما توانی پرداخت معاشات نداریم، به مخاطر که پول در کمپاینا مصرف شده، فعلا در بودجه ملی ما پول ما نداریم. برای ما وزارت مالیه میگه که فعلا پول نیست، شما برای ما معطل باشی که تا پول پیدا شوه. همی یک دلیل بسیار ناقصه برای ما گفتن که برای ما قناتی موصل نشد. ما برشان گفتیم که شما مجبور و مکلف هستین، چون آخر سال است، باید ما بودجه که از سال فعلی تا آخر سال خوبی که باید کفایت بکنه برای معاشات، برای اتا چند ماه اگر بودجه جدید تا تصویب میشه بعد از این بودجه استفاده شود در قسمت معاشات، پرداخت معاشات. ولی شما برای ما دلیلی میگین غیر قانونی. با می صاحب اومد از ما وقت خواست که ما یک هفته بعد باز میم برتان یک جواب کنات کننده رو میگیم. یک هفته پوره تنوز نشده.
زابلی صاحب، می سوال که شما میرا کردین بسیار جالب است، برای اینکه بودجه خود در یک سال تصویب میشه.
استاد نظر صاحب تقریبا دو هفته پیش یا کم و بیش دو هفته، وزیر صاحب فعلی وزارت مالیه ما با کمیسیون خواستیم نمازداری تمام مطبوعات زنده که فرم در افغانستان است، تلویزیون و رادیو اخبار، ما سوال کردیم که شما با کدام صلاحیتن امی یک میلیارد و 700 میلیون افغانی را از کودهای مختلف دیگه با کود 91 صلاحیت اون کود پیش جناب رئیس جمهور در قسم عبدالله شما چرا انتقال دادین غیر قانونی؟ اونا سیل بری ما گفت که یک مجبوریت بود بری ما. دیگه هیچ دلیل نداشت. ما گفتیم او جناب وزیر صاحب مالیه این خو قانونی نیست که شما میگین که مجبوریت بود، مجبوریت دیگه چیز هستی، شما قانون رو نقض کردین وقتی که بودجه رئیس اکثرات تصویب میشه طرف جناب رئیس جمهور توشیه میشه و قانون میشه و نقضی و قانون هیچ کس حق نداره که شما بگین برای ما مجبوریت بود. شما در راه باید داشته باشین که در وقت ضرورت از ما کد استفاده شما نه از معاشات و از پروژه انکشافی. این جوابی غیر منطقی و غیر قانونی خود جناب وزیر صاحب فعلی وزارت مالیه شما میتونید که از اونها پرسانم بکنین.
محترم آقای روح‌الله احمدزاده